شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مجید زربخش از بنیانگذاران کنفدراسیون جهانی و از مسئولین شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران هستیم. آقای مجید زربخش، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با سلام و درود بر شما و همه شنوندگان عزیزمان و با سپاس متقابل از این فرصتی که برای گفتگو ایجاد شد.
درود مجدد بر شما جناب زربخش. میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به وضعیت امروز کشورمون، اون هم با توجه به این جنایت‌ها و این فجایعی که درباره هموطنانمون و به ویژه زندانیان بیگناه سیاسی کشورمون، اون هم با عنوان خرابکار اعمال میشه و این روزگاران تلخی که این جنایتکاران بر کشورمون تحمیل کردند و میکنند.
با کمال میل عرض کنم که شاید ضروری باشه قبل از پرداختن به این اعدام‌های اخیر که اشاره کردید، این اعدام 5 زندانی سیاسی، به این نکته اشاره کنم یا این نکته رو به هر حال یادآوری کنم که اعدام و کشتار آزادی خواهان در جمهوری اسلامی در حقیقت حادثه تازه‌ای نیست، حادثه غیرعادی نیست. خشونت و ارتکاب جنایت، شکنجه، اعدام، اینا همزاد این نظام هستند، همزاد این نظام بودند و این نیروهای حاکم بر جمهوری اسلامی که حاکمین امروز هم در واقع در زمره اون نیروهای اولیه بودند، این نیروهای حاکم از همون آغازی که قدرت را به دست گرفتند تا به امروز در واقع خشونت و سرکوب و توسل و هر جنایت را اینها وسیله حفظ حاکمیت خودشون می دونستند و همیشه هم اینه به کار گرفتند.
بله.
از اعدام های وقتی به مرور کنیم گذشته را به طور اجمال، از اعدام های نخستین سال های انقلاب تا خشونت و کشتار دهه 1360، قتل عام زندانیان سیاسی و اعدام قریب 5000 نفر در فاصله چند هفته در تابستان 1367 تا بعد سالهای بعد یورش به کوی دانشگاه و سرکوب دانشجویان در 18 تیر 1378 تا خشونت و سرکوب و کشتار بعد از 22 خرداد 88 و جنایت‌های تکان دهنده این دوران که به هر حال همه دیگه به خاطر دارند در کهریزک، در سایر زندان‌ها، اینا نمونه‌هایی از این جنایت‌ها و رفتار جمهوری اسلامی با آزادی‌خواهان، با جوانان و زنان منتقد و دگراندیش بوده. در واقع وقتی به این بیاندیشیم و این را مرور کنیم، این کارنامه این نظام را به آنچه که در این نظام در واقع رخ داده و رخ میده، میبینیم که این نظام در حاکمیت این نظام فقط دزدی و فساد و مغارت اموال عمومی به وسیله نیروهایی که به هر حال وابسته به حاکمیت هم، فقط اون در کشور ما آزاد بوده.
بله.
وگرنه آزادی و حقوق و منزلت انسانی در این نظام در واقع به گفتارهای پوچ و بیهودهی بوده از دیدگاه حاکمان این نظام، و به همین دلیل به اونهایی که به دفاع از این حقوق برمیخیزند با تنها وسیله و منطق و ابزاری که دارن، یعنی با زندان و شکنجه و اعدام پاسخ میدن. توجه کنید طبق آمارهایی که انتشار پیدا کرده، تنها در سال گذشته میلادی یعنی در سال 2009 بنابر گزارش سازمان بین الملل 388 نفر در ایران اعدام شدند. و در آنچه که اهمیت داره البته از نظر ما، این یک جنبه است از این نابسامانی‌ها و تبهکاری‌هایی که توسط جمهوری اسلامی علیه مردم ما اعمال میشه.
بله.
جنبه دیگه که خیلی اهمیت داره و بیش از پیش ما شاهدش بودیم به ویژه در یک سال اخیر، مسئله این مقاومت مردمه. در واقع به رغم تمام این جنایت‌ها، مقاومت مردم نه فقط در هم شکسته نشد، بلکه هر روز دامنه‌های بیشتری یافته، به رغم به هر حال افت و خیزها و بالا پایین هایی که داشته و این به هر حال امری طبیعیه. و واکنش اونها در برابر این تمکاری ها در یک سال اخیر به ویژه، همونطور که گفتم، که ابعاد جدیدی داره که این در واقع باید این را بیشتر ما مورد بررسی قرار بدیم. و آنچه در این ارتباط به خصوص حائز اهمیت، نقاط مثبت و منفی که در این ارتباط حائز اهمیت، این را بیشتر بررسی بکنیم، چون به هر صورت این وضعیت، این مقاومت سرنوشت آتی مردم ما را و کشور ما را به هر حال تعیین میکنه. منتها قبل از اینکه به هر حال اون بپردازیم به این مقاومت، شاید به هر حال ضروری باشه که به این مقاومت، البته در یک مورد هم در ارتباط با این اعدام ها انعکاس پیدا کنه.
بله.
منتها شاید لازم باشه که قبل از پرداختن به این مقاومت، به طور کلی کمی مفصلتر به این مسئله این اعدام های اخیر بپردازیم، چون من فکر میکنم اعدام های اخیر در واقع در این حالی که
جان زربخش، ببخشید من این پرسشم در رابطه با همین مطلبی که مطرح فرمودین دارم، و اون پرسش اینه که چرا این اعدام ها، یعنی اعدام بهترین فرزندان ایران و یک مشت آدم مبارز شجاع و اتهامات واهی و بدون در اختیار داشتن وکیل و طبق اعتراضاتی که داره میشه و بدون خبر انجام شد، چه اهدافی پشت سر این بود؟
عرض کنم همین، این مسئله واقعا شاید اهمیت داشته باشه که بیشتر به هر حال اینو بررسی کنیم، چون همونطور که گفتم در واقع اعدام و خشونت در تمام دوران حیات این نظام اعمال شده، در واقع نبودن قانون و دادگاه های این چنانی. در سال 1367 هم به اصطلاح محاکمات و تعیین تکلیف مرگ و زندگی کسانی که متهم به عنوان متهم اونجا آورده شدن، اونجا هم در تا فاصله چند دقیقه تعیین می شد اینا. منتها این با وجود این و با وجود این که به هر حال خشونت و اعدام همزاد این نظامه، ولی خب باید مسئله رو به طور مشخص در این شرایط و ابعادی رو که این داشته، مؤلفه‌های مختلفی که در این ارتباط مورد بررسی از جمله به قول شما هدف‌های اینها از این اعدام ها و اون هم اعدام این کسانی که واقعا شما وقتی که این نامه های فرزاد کمانگر را از زندان فرستاده به بیرون مطالعه بکنید، یا نامه های شیرین علم اولی را، واقعا تکان دهنده است. این واقعا نامه ها نشون میده که فرزاد در واقعا آینه مقاومت و آزادی خواهان ایران در اون زندان ها انجام
میده. بله، یا مهدی اسلامیان، هر کدومشون. بله
بله، یا همه اینها دیگه، آنچه که به هر حال از اینها به خارج در واقع انعکاس
داده. بله دیگه.
این من فکر میکنم که برای حاکمان جمهوری اسلامی اینا هم هدفهای بلاواسطه داشتن و هم هدفهای میان مدت و دراز مدت در ارتباط با این اعدام ها. هدف بلاواسطه اونا من تصور میکنم با توجه به نزدیک بودن این سال روز خیزش مردم در روزهای پس از 22 خرداد، در واقع تدارک و اقدام برای جلوگیری از یک خیزش مجدد در سال روز اون حوادث، برای این که به هر حال یک جوری فضای رعب و وحشت و خشونت را حاکم بکنه بر جامعه، که به هر حال این سال روز 22 خرداد تبدیل به خیزش دوباره مردم علیه این نظام نشه. با توجه به این که اگر در اون روز با شعار رأی من کو آغاز شده بود، امروز با شعار حقوق من کو و چه کسانی این حقوق را از من گرفتن و چرا باید به هر حال به مقاومت در برابر همه این راهزنان حقوق مردم در واقع سازماندهی کرد، این وحشت به مراتب بیش از اون حادثه اون روزه، با توجه به شعارها و این رادیکالیزه شدن حرکت مردم در روز. بنابراین من فکر میکنم این هدف بلاواسطه اونها ایجاد این فضای رعب و وحشت از ترس این وپاخیزی دوباره مردم در سال روز 22 خرداد و روزهای بعد از 22 خرداده.
بله.
ولی البته همونطور که گفتم یک مثلا هدف بلاواسطه است، یک هدف دورتری را اینها در عین حال دنبال می کنند و در نوشته های خودشون، در گفتارهای این وابستگان به این مافیای حاکم این را می شدید. این هم میخوان نشون بدن به مردم که به طور کلی ما با دست زدن به هر اقدام و به هر جنایتی ایستادیم برای حفظ حاکمیت خودمون.
بله.
و در برخی جاها در واقع این را مطرح میکنن که ما به هر حال اشتباه شاه را نمیخوایم تکرار بکنیم که تسلیم بشیم در برابر خیزش مردم و مقاومت مردم. بنابراین این را بیش از مسئله مربوط به این سال روز 22 خرداد، بیش از این باید مورد توجه قرار داد. و همونطور که گفتم این هست که اینا میخوان بگن که ما به هر حال کوتاه نخواهیم آمد و به هر قیمتی با جنبش مردم مقابله خواهیم کرد و این جنبش رو به هر حال خفه خواهیم کرد. این پیام دیگری را که در واقع اینا میخوان به مردم بدن فراتر میره از تاریخ زمانی
بله.
و مبین اعلام یک سیاست و اعلام تصمیم جدی برای یک سیاستی است که در قبال مبارزه مردم، مخالفت ها، اعتراضات مردم و مطالبات مردم اعلام می کنند. اینی که این در حقیقت هدف طولانی تر اونهاست، این بیان این سیاست و این تصمیمه. البته در و این خطاب به همه اقشار و طبقات مردم و همه ملیت ها، اقوام، مذاهب و هر کس، زنان، جوانان، مردان. در اینکه شما نگاه بکنید در اینها، در این پنج نفر اعدام شده، زن از جوان از 4 نفر از اینها زنان کرد ما هستند.
بله.
این در حقیقت این اعلام در واقع تصمیم و اعلام ایستادگی در دفاع از حاکمیت خودشون به هر بهایی، مخاطب اون همه مردم هستند، مردم ایران هستند و همه ملیت را ایران، به خصوص همونطور که گفتم هم زن در صفوف این در میان این اعدام شدگان هست، هم از ملیت‌های
اقوام ایران
هست، هم جوانان هست. بنابراین مخاطب همه اونها هستند. یک در حقیقت این در این حال نشون میده که واقعا این ستیز اینها و دشمنی اینها با همه افشار و طبقات مردم است. نه پیر میشناسن، نه جوان میشناسن، نه زن، نه مرد اینا. و این در حقیقت فقط چیز نیست، ستیز از زن ستیزی یکی از ویژگی های این نظام بوده.
بله.
ولی این ستیز همه جانبه با همه اقشار و طبقات رو در واقع و با همه مردم در سراسر کشور رو اعلام کردن. منتها با توجه به این که 4 نفر از این قربانیان از هموطنان کرد ما هستند، من فکر میکنم بعید نیست که این جمهوری اسلامی در واقع نقشه ای هم داشته باشه برای در زمین سازی برای نظامی کردن کردستان یا حمله به اون منطقه یا به مناطق مرزی ایران. این احتمال هم البته میشه داد که در حقیقت یک جوری زمین سازی این نظامی کردن اون منطقه و مناطق است و یا حتی حمله به اون منطقه و مناطق. این را هم من فکر میکنم باید یه جوری در محاسباتمون در نظر بگیریم.
دقیقا.
منتها یک مسئله مهمه در پاسخ به این تمهیدات و به اعلام این سیاست ها که نخواستیم که شرایط امروز ایران متفاوته با مثلا سال 1367. شما توجه کنید در سال 1367 چند هزار، تقریبا 5000 نفر، 5000 تن از زندانیان سیاسی ایران این گونه وحشیانه قربانی این آدمکشان و آدمخوران شدند، ولی زیاد اتفاقی نیفتاد در ایران.
بله.
نه با یک مقاومت گسترده در ایران روبرو بودیم، حتی بسیاری از کشتانی که امروز در از جمله منتقدین و مخالفین این حاکمان هستند در اون روزگار خودشون در واقع وابسته به این حاکمیت بودند، نه. و مردم دیگه هم یا بی اطلاع بودند یا شمون شرایط خفقان اون روز و سکوت و انتحال اون روز این امکان را فراهم نمی کرد و بسیاری از مردم ایران حتی اطلاع پیدا نکردند در همون سال یا حتی
سالهای بعد،
سالهای نزدیک.
بله.
به اون زمان، سالهای بعد نزدیک به اون زمان. افکار عمومی خارج هم در واقع حساسیت آنچنانی نشون نداد. حساسیت ها و واکنش ها مربوط به نیروهای مهاجر و تبعیدی ایرانی بود که اونها به هر حال اونجای تا اونجایی که در توانشون بود در واقع کوشش کردن که این جنایت را منعکس بکنن. ولی امروز اعدام 5 نفر، اون وقت اعدام 5000 تن بود، امروز اعدام 5 نفر تمام جهان را تکان داد. و این واقعا بدون اقراق این صحبت را میکنیم. ما معمولا گاهی با حالت شعاری چیزایی رو میگیم، ولی واقعا به طور واقعی این تکان دهنده بود.